بار دیگر درود بر یاران گرامی، همیشه مهربان رادیو فرهنگ. در این هوای گرم تابستانی و سوزان، با امید اینکه روز خوبی را پشت سر گذرانده باشین، برنامه مادران دادخواه، پیام مادرانه ها همراه هستیم هر یک شنبه با خانم شعله پاکروان. خانم پاکروان درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
منم خدمت شما آقای اوحدی عزیز، همه همکارانتون و مخاطبین این برنامه سلام عرض میکنم.
خانم پاکروان، در هفته گذشته اتفاقاتی در عرصه سیاسی مبارزان و زندانیان سیاسی اتفاق افتاد، در این زمینه چه پیام های مادرانه هایی برای شنوندگان رادیو فرهنگ داریم؟
یکی از مهمترین مسئله ها مسئله تجاوز یک ناظم یا معلم پرورشی، من دقیق متوجه نشدم که کدومشون بود، در یک مدرسه پسرانه بود. صرف نظر از این که تا چه اندازه این ارتباط جلو رفته و آیا واقعا تجاوز صورت گرفته یا اینکه در معرض تجاوز قرار گرفتن یا اینکه در محدوده آموزش‌های نامناسب با عرف فرهنگی ایران بوده، من درباره اینها نه اطلاعات کافی و موثق دارم و نه میخوام وارد بشم، ولی به نظر من این مهمه که وقتی یک حکومتی میاد در قبال مسئله مهمی مثل تجاوز اینطوری تعیین تکلیف میکنه که اگر متجاوز وابسته به حکومت باشه، حکومت از متجاوز دفاع میکنه، ما خانواده ها هم باید تکلیف خودمونو بدونیم. ما میدونیم که در پرونده ریحانه حکومت تمام قد از متجاوز حکومتی دفاع کرد، در پرونده توسی هم از متجاوز حکومتی دفاع کرد. درسته که توی رسانه ها منتشر شد، حتما شما هم دیدین که یکی دو روز بعد از اینکه این خبر منتشر شد، این خبر اومد که فلانی، یعنی این فرد متجاوز، نوه فلان آیت الله که در مجلس خبرگان کار میکرده و نمیدونم بر علیه سند بی سی چیز کرده، نظر داده و این حرفا. ولی موقعی که در دستور برخورد قاطع و شدید با این فرد متخلف رسید، من شخصا مطمئن شدم که این فرد وابسته به حکومت به معنی آقازاده بودن یا در حلقه های خیلی نزدیک به حکومت قرار نداره. البته که باید با هر متجاوزی برخورد قاطع صورت بگیره، ولی من فکر میکنم تا زمانی که حکومت از برخوردهای قبلیش، یعنی از دفاعهای قبلیش، حداقل در این دو مورد، از در این دو پرونده ریحانه و توسی، یعنی در واقع پرونده تجاوز سربندی و توسی، بر نگشته حکومت و اینو درست نکرده، این خرابی که به بار اومده، ما نباید باور کنیم که حکومت با متجاوز حکومتی برخورد میکنه. اینطور نیست. من به این باور رسیدم که خانواده ها و افراد، دختران، پسران، جوانان باید از ارتباط با، از هر گونه ارتباط با افراد وابسته به حکومت واقعا خودداری کنن، به خاطر اینکه اگر در شرایط تجاوز قرار بگیرن هیچ پناهی ندارن. من همون روز که ریحانه رو اعدام کردن این نتیجه گیریم رو بیان کردم با صدای بلند که اعدام ریحانه یک پیام مستقیم به، اون موقع فکر میکردم فقط به دختران هست، که گفتم یک پیام مستقیم به دختران ایرانی داره و اون اینه که اگر یک فرد حکومتی خواست به شما تجاوز بکنه، باید اجازه بدین، وگرنه زندانی میشین، شکنجه میشین، خانواده هاتون واقعا آسیب زیادی میبینن و در نهایت شما رو خواهند کشت. این پیامی بود که حکومت داد. موقعی که پرونده توسی مطرح شد، خب این تفاوت واقعا در این دو پرونده بود که اولا سربندی موفق به تجاوز به ریحانه نشد و فقط در ریحانه در معرض تجاوز قرار گرفت. اما در پرونده توسی شاکیانی که اومدن صحبت کردن به اونها تجاوز صورت گرفته بود و باز ما دیدیم که حکومت از توسی دفاع کرد، او رو نه تنها مجازات نکرد بلکه آزاد گذاشتش، مسافرت خارجیشو تونست بره، کلاسهاشو، شغلشو و زندگی عادیش رو از نظر حکومت ادامه داد. مورد دیگه‌ای که میخوام دربارش صحبت کنم و فقط توجه مردم رو به این مورد جلب کنم مسئله زندانی سیاسی علیرضا گلی‌پور هست. این زندانی سیاسی از نظر سلامتی واقعا در معرض خطره و حتما میدونم که شما با اون احساس مسئولیتی که دارید با خانواده این فرد حتما تماس خواهید گرفت و باهاشون صحبت خواهید کرد، اما مردم باید بدونن که این جوان در بازجویی پیرو برنامه هفته قبلمون در بازجویی ضربات بسیار زیادی به سرش خورده و همین ضربات باعث شده که تشنج بگیره و الان دچار صرع شدید هست و بیماری های دیگه، حتی سکته کرده در زندان. اما قاضی صلواتی، اصل داستان اینجاست که قاضی صلواتی تمام تقاضاهای زندانی و وکیلش و خانوادش رو مسکوت گذاشته، تقاضاهای قانونی که این زندانی حق استفاده از مرخصی‌های درمانی رو داره طبق قانون، اما قاضی صلواتی که باید امضای نهایی رو بزنه این پرونده رو گذاشته تو کشوش تا خاک بخوره، تا زمانی که خبر مرگ این زندانی سیاسی منتشر بشه. این رو خیلی تلخه که بگم، اما با توجه به روندی که در قوه قضاییه داریم میبینیم که پیش میره، کنان دارن به زندانیان سخت میگیرن و حلقه رو تنگ میکنن که دیگه فریادرسی نباشه. تنها کسی که از زندانیان سیاسی و از حقوقشون دفاع میکرد وکلاشون بودن. رئیس قوه قضاییه اعلام قطعی کرده که از این به بعد تنها تعداد خاصی یا یک لیستی که خودشون اعلام کردن این از وکلا، این وکلا فقط اجازه دارن از زندانیان سیاسی دفاع بکنن، نه هر وکیلی که زندانی معرفی میکنه. ببینید، مهمترین مسئله بین یک زندانی و وکیل اعتماده، یعنی اینکه قانون این رو دیده که به خصوص برای به اصطلاح اتهاماتی که حکم سنگین یا سالب حیات، یعنی یا اعدام داره یا حبس ابد داره یا حبس‌های طولانی مدت 15 سال و 14 سال و برو به بالا، برای اینها باید حتما وکیل باشه. اگر زندانی توانایی به اصطلاح پرداخت دستمزد وکیل خصوصی رو داشته باشه که خودش وکیل میگیره، اما اگر توانایی نداشته باشه طبق قانون قوه قضاییه موظفه که یک وکیل که عنوان وکیل تسخیری هست برای این پرونده تعیین کنه، با اینکه تجربه نشون داده که وکلای تسخیری به ندرت تلاش خاصی برای نجات زندانی میکنن، اما حتی به شکل فرمالیته هم که شده وکیل تسخیری باید باشه. اما حالا با این قانون جدید این مدلی میشه که فرد زندانی توانایی گرفتن یک وکیل به اصطلاح شخصی رو داره، اما حق نداره از هر وکیلی استفاده بکنه، از وکلایی که رئیس قوه اعلام کرده. حالا این در بین این 20 نفری که اعلام شده از طریق آقای صادق لاریجانی اسمی هست که برای من خیلی آشناست، اسم یک وکیل حسن تردست که قاضی پرونده دخترم بود، قاضی دوم البته، چون همونطور که میدونید ریحانه چند جلسه دادگاهش رو با قاضی کوهکمره‌ای برگزار کرد. قاضی کوهکمره‌ای حرفای ریحانه رو شنید، حتی به خانواده سربندی که بسیار توهین‌آمیز با ریحانه برخورد کردن، قاضی کوهکمره‌ای برخورد کرد و نشانه هایی از این که پذیرفته دفاع مشروع ریحانه رو، اما ما دیدیم که ایشون رو برکنار کردن، از تهران به ارومیه فرستادن و حسن تردست رو به جای کوهکمره‌ای منصوب کردن در این پرونده. حالا این آقای قاضی سابق که حتما کسانی که علاقمند هستن و دنبال میکنن مطلع هستن که ایشون تحصیلات به اصطلاح حقوقی نداشتن، یعنی در واقع پله های این منصب رو دونه دونه طی نکردن، بلکه ایشون در واقع فقه خوندن و در یک برهه زمانی که اعلام کرده قوه قضاییه که کسانی که فقه خوندن میتونن بیان قاضی بشن، ایشون رفتن استخدام شدن، قاضی شدن و وقتی که از منصب قضاوت کنار گذاشته شدن تونستن به اصطلاح وکیل بشن. الان این آقای وکیل نو وکیل، این آقای شعبده باز که به گفته خودش 800 حداقل 800 حکم اعدام به اصطلاح صادر کرده، جز اون 20 نفر هست و قراره که این آقای وکیل امنیتی و دست نشانده که سابقش دیگه روشنه از زندانیان سیاسی دفاع بکنه. خب زندانی سیاسی چطور میتونه اعتماد بکنه به یک چنین وکلایی؟ این بسیار مهمه. من فکر میکنم که قوه قضاییه که دیگه برای همه مردم ایران مشخص شده که استقلال نداره و در واقع از عدالت دیگه نشانی درش نمونده، تصمیم داره که با این برنامه از شر زندانیان سیاسی خلاص بشه. من فکر میکنم که با کمک همین وکلا که احتمالاً لیستشون طولانی تر خواهد شد و در آینده رئیس قوه تعداد دیگری از وکلای این چنینی رو معرفی خواهد کرد، برای همه زندانیانی که به نوعی تحت عنوان زندانی سیاسی ما میشناسیمشون، پرونده جاسوسی، اقدام مسلحانه و اینجور چیزها خواهد ساخت و من فکر میکنم که از این به بعد ما احتمالاً محکومین به مرگ خیلی بیشتر از قبل خواهیم داشت. انتظار میره از وکلای مستقل که عکس‌العمل نشون بدن، اعتراض شدید نشون بدن. به نظر نمیاد که وکلا شرایطشون بهتر از حتی کامیونداران باشه. چطور کامیونداران ایران تونستن اعتصاب کنن، اعتراض کنن و خیلی از اقشار دیگه؟ تا حالا به جز چند نفر از وکلا که من شنیدم که اعتراض کردن، صدایی از کانون وکلا من شخصا نشنیدم و باید منتظر بود و دید که جامعه وکلای ایران چه عکس‌العملی نشون میدن. نکته دیگری که هست، اعتراض شدید خودم رو نسبت به خبر دروغی که صدای آمریکا یا وی او ای تحت همین خبر مطرح کرد اینجا هم اعلام کنم. صدای آمریکا یک خبر تنظیم کرد درباره این 20 وکیل انتصابی رئیس قوه، نوشت و به این نکته اشاره کرد که حسن تردست از این جهت مشهور شد که پرونده ریحانه جباری رو قضاوت کرد و حکم مرگ داد. ریحانه جباری دختر جوانی که دوست پسر 47 سالش رو به قتل رسونده. من بلافاصله بعد از اینکه این خبر در صدای آمریکا در واقع گذاشته شد، کامنت گذاشتم زیر همون خبر و جوابی که گرفتم اینه که بعد از بررسی کامنت شما منتشر میشه. باز هم منتشر نشد کامنت من. برای خانم درخشش یک ایمیل زدم و ازشون خواستم که تصحیح کنن، به خاطر اینکه اینجا به طور قطع من تکذیب میکنم، ریحانه به هیچ عنوان با سربندی دوستی نداشته، رفاقت و نزدیکی نداشته، چه برسه به دوست پسرش. بسیار این خبر زشت و نفرت انگیزی بود. باز هم اشاره میدم که آقای پیام یزدیان در سال 93 و سالهای پیش از اون به طور کامل در جریان این پرونده بوده، در آرشیف ها میتونن نگاه کنن. خبرنگاری که اومده این خبر دروغ رو منتشر کرده باید حتما نگاه کنه تا بفهمه که حتی صدای آمریکا در سالهای گذشته و در سال 93 که اوج کارزار نجات ریحانه بود هرگز به خودش جرأت نداد که چنین دروغی رو علنی کنه. بسیار متاسفم و منتظر هستم که این خبر تصحیح بشه. آقای اوحدی، همونطوری که هفته گذشته دنباله دیدارهایی که از خانواده رامین حسین پناهی از شهرهای مختلف می رفتن، هفته گذشته صحبت کردیم درباره کمپین نبه اعدامی که در خانه رامین حسین پناهی و در دیدار با خانوادش متولد شد. اینکه گروه نبه اعدام چطوری ساخته میشه در شهرهای مختلف، من فکر میکنم که بد نیست که در اینجا چند نکته رو بگیم و همینطور ادامه بدیم در هفته های بعد. مهمترین نکته اینه که، یا قدم اول اینه که، فرد یا افراد باید تصمیم بگیرن و احساس نیاز کنن که چنین کاری باید انجام بدن. مرحله بعد اینه که خانواده رو پیدا کنن. ببینید، یک فرد، یک خانواده که خودش درگیر مسئله اعدام هست، یعنی عزیزش یا اعدام شده یا زیر حکم اعدامه، یا فردی که علاقمند به این موضوع هست و فعال علیه اعدام هست، تصمیم که میگیرن باید مرحله دوم پیدا کردن خانواده‌ای باشه که درگیر این مسئله است. با توجه به فعالیت بسیار شدید ماشین اعدام در ایران، پیدا کردن خانواده‌های اعدامی حتی در شهرهای کوچک در ایران سخت نیست، از بس که تعداد این خانواده‌ها زیاده. به هر حال شما میدونید که ده‌ها هزار زندانی اعدام شدن. این تعداد انقدر زیاده که پیدا کردن این خانواده ها سخت نیست. قرار میذارن، به دیدار اون خانواده میرن. در چند جلسه اول ممکنه که جلسه بسیار کوتاه و حتی به نظر بیاد که بیهوده است، به خاطر اینکه توی جلسات اول فقط دیداره، یعنی صحبت کردن از عزیز خود آدمه. وقتی که ما مادرانه رو تشکیل دادیم، چند جلسه فقط درباره بچه هامون حرف می زدیم، فقط درباره لحظه هایی که داشتیم صحبت کردیم و آشنا شدیم با شرایط مختلفی که داشتیم. این مرحله که فقط یک دیداره، گریه کردن مادران از بدیهی ترین مراحل و نشانه هاشه. ما نباید فکر کنیم که این گریه ها بیهوده است یا دیگه قطع کنیم و بگیم که خب ما رفتیم خونه یه نفر، فقط دیدیمشون، گریه کردیم، بغل کردیم، همدیگر رو یه چای خوردیم و اومدیم. که چی؟ این چه ربطی داره به مسئله نبه اعدام؟ این چه جوری از این جلسه مثلا قدرت گرفتن خانواده سر در میاره؟ اصلا اینطوری نیست. باید اجازه بدید، چون واقعا ساختن یک جمع ضد اعدام درست مثل یک گلی که اول قنچه است و مدتی طول میکشه تا کامل بشکفه، یا رسیدن یک میوه که اول شکوفه است بعد یک میوه بسیار ریزیه و به مرور این رسیده میشه و قابل استفاده، این گروه هم دقیقا مثل همونه، زمان میبره و باید صبور بود. مراحل بعدی رو در هفته های بعد جلو خواهیم رفت و توضیح خواهم داد در برش.
سپاسگزارم خانم شعله پاکروان از حضورتون در برنامه امروز و تا شنود دیگر بدرود میگویم.
منم از شما خیلی ممنونم و از همه هموطنان عزیزم خداحافظی میکنم.